Paman.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک نفر زخمی شده است. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان، گفته که ماین در منطقه قوای مرکز شهر کابل موتر غیر نظامی را هدف قرار داد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. وزارت معارف حکومت طالبان انفجارهای دیروز در غرب کابل را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی کسانی شده که در این عملات دست دارند. شاگردان مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز هدف قرار گرفتند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از خالد زدران، سخنگوی پلیس حکومت طالبان، شماره تلفات رویدادهای دیروز را نوتن خوانده. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت چند حمله سرخطساز را در غرب کابل پذیرفته بود. بانک جهانی همکاری خود با برنامه‌های سعتامه، زراعت و معیشت در افغانستان را سر می‌گیرد، اما کمک در بخش تعلیم به ارزش 150 میلیون دلار را به تأخیر انداخته. دو منبع آگاه از این تصمیم با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که بانک جهانی بعد از اینکه طالبان بر آموزش دختران محدودیت وضع کردند، در اواخر ماه مارچ گذشته هم پروژه‌های خود به ارزش 600 میلیون دلار در افغانستان را متوقف ساخت. اما منابع گفتند این بانک تصمیم گرفته که با در نظر داشت عمیق شدن بحران اقتصادی در افغانستان و بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت، همکاری خود را در سه بخش صحت، زراعت و معیشت به ارزش 450 میلیون دلار از سر بگیرد و کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. امریکا، بریتانیا و کانادا متحد فرستادن سلاح توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بعد از گفتگوی تلفنی دیروز با بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا و دیگر رهبران غربی به خبرنگاران گفت که اسلحه توپخانه شامل تجهیزات خواهد بود که واشنگتن به اوکراین می‌فرستد. تشکر که رادیو زدی را میشنوین. داشته ها این برنامه: در ادامه واکنش ها به عملات انفجاری روز گذشته در منطقه دشت برچه کابل، دیدبان حقوق بشر میگوید که حمله با آموزش و پرورش حمله با آینده یک کشور است. در مورد این حملات با یک آقای امور امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
طالبا تمام امنیت به دست دارد، اما نگه داشتن امنیت و برقرار کردن دائمی امنیت از خود شرایط دارد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
وال استریت ژورنال نوشته است که برخی از افغانها گرده خود یا اعضای خانواده هایشان را میفروشند که با گرسنگی مقابله کنند و قرضه هایشان را بپردازند.
در ادامه با خانم گفتگو کرده ایم که میگوید طالبان او را زندانی کرده بودند.
او شب که من زندانی هم شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین به شما جزئیات می دهیم. کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز،
کسایی که مبتلا به مخدرات می باشد، او دوامدار مایوس، به فکر، به احساس، تفکیک خوب و بد کرده نمی تانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان حقوق بشر عملات انفجاری روز گذشته بر مراکز آموزشی در کابل وحشتناک خوانده و گفته که حمله با آموزش و پرورش حمله با آینده یک کشور است. عفو بین الملل هم گفته که طالبان به عنوان مسئولان افغانستان در حمایت از غیر نظامیان، به ویژه به گفته ای سازمان از اقلیت های قومی و مذهبی، شکست خوردند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم عملات به غیر نظامیان و نادهای ملکی را نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه خوانده. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر یک روز پس از حمله بر دو مرکز آموزشی در کابل این حملات را دلخراش خواند. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان به رادیو آزادی گفته است باشندگان منطقه دشت برچی که بیشترشان هزارند با خشونت روبرو هستند.
حمله دیروز به یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی واقعا هولناک است. حمله به مراکز آموزشی حمله با آینده یک کشور و دلخراش است، زیرا ساکنان دشت برچی اکثرا هزاره هستند. آنها در گذشته در جریان حمله به شفاخانه و مکتب سیدالشهدا مورد خشونت مشابهی قرار گرفتند. دولت به آنان رسیدگی نمی کند و به سوالات مردم پاسخی نداده است. اکنون در حاکمیت طالبان انتظارات آنان از حکومت بسیار پایین آمده که برای محافظت آنان کاری انجام نمی دهد.
Taliban, they're going to have even less hope that
عفه بین الملل نیز در بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرد و به نقل از سمیرا حمیدی فعال در جنوب آسیا گفت این حملات وحشیانه بر مکاتب نشاندهنده خشونتی است که افغانها در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. این حمله همچنان نشان می‌دهد که طالبان به عنوان مقامات واقعی در حمایت از غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی شکست خوردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته برای رادیو آزادی این موضوع را رد کرد که آنان به امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی اهمیت نمیدهند.
در خبر غلط
است. این خبر درست نیست که ما امنیت را تامین نکرده ایم. اگر با گذشته محاسبه کنید این حوادث بسیار کمتر است. هر باری که این اتفاق افتاده است ما عاملان آن را پیدا کرده ایم. به این دلیل یک کار ناجوان مردانه بود که در مکتب بود و تدابیر امنیتی درست در آن گرفته نشده بود.
سازمان عفو بین الملل همچنان از طالبان خواست تا عاملان این رویداد را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. انتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل در صفحه توییتر خود حمله به یک مکتب و یک مرکز آموزشی در کابل را خونین خواند و حملات بر غیر نظامیان و نهادهای ملکی را برخلاف قوانین بین المللی بشردوستانه خواند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان بار دیگر تاکید کرد که کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان همچنان مورد هدف قرار می گیرند و باید جلوی خشونت گرفته شود و عاملان آن مورد بازپرس قرار گیرند. وزارت خارجه آمریکا همچنان در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده نه تنها این حمله را محکوم کرده بلکه خواستار محاکمه عاملان آن نیز شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده همه کودکان افغان حق دارند در آرامش خاطر و بدون ترس و خشونت آموزش ببینند. وزارت معارف طالبان نیز این حملات را محکوم کرده است. پس از حملات به مکاتب و مراکز آموزشی موعود، تبیان و سیدالشهدا در غرب کابل، این مرگبارترین حمله به دانش آموزان از زمان تسلط طالبان است.
خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان شمار تلفات رویدادهای دیروز را 9 تن خوانده، اما برخی از گزارش‌های تایید نشده می‌گویند که کشته شده‌ها به 25 تن هم رسیدند. همین موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و در صحبتی که با احمد خان اندر آگاه امور امنیتی داشتم در آغاز ازش پرسیدم که طالبان به عنوان مسئولین درجه یک حکومت وعده کردند که امنیت سرتاسری را تامین کردند. پس عملات دیروز در غرب کابل از چی نشاندهی می کند؟ او برایم گفت
انفجارات دیروز واضح است که بخاطر برافشاشتن جنگ های قومی و مذهبی اینا یک عملی را انجام دادن که در ساحاتی که برادرای هزاره ما هستن بخصوص در مکاتب آنها انفجار نمودن که یک واضح است که اینا میخوان که افغانا بین خود یک جنگ داخلی داشته باشن.
این عمله را تا هنوز مسئولیت چه کسی بر عهده نگرفته، اما هر کس یا گروهی که انجام داده باشه مسئولیت تامین امنیت به دوش طالبا است، چرا که اونا آل حکومت دارن. آیا طالبا توانمندی تامین امنیت ندارن؟
طالبا تمامی قلمرو افغانستان را در دست دارن، اما چون اینا مسلکی نیستن در بسیاری از بخشای امنیتی، استخبارات، جنایی، کنترل منطقه‌ای و حتی قلم مخصوص، اینها اشخاص خود را گماردن و از کادرها و فعالین مسلکی جمهوریت بسیار کم استفاده می نمایند. به این خاطر اینها شاید با مشکلات زیادی مواجه شوند اگر اینها به صورت درست یک حکومتداری خوب و اهل کار را به اهل کار نسپارند. این مشکلات ها شاید ما شاهدش باشیم. چون افغانستان کشوری است که در اینجا سلاح‌های مختلف وجود داره و گروه‌های مختلف تا به حال فعال هستند. باز هم یادآور میشه که تنها داعش نیستند بلکه گروه‌های مختلف هستند، شاید کسای در داخل افغانستان هم باشن که بخوان به خاطر جنگ و جنگ داخلی کار نماین. و طالبا یک حرف واضح است که تمام امنیت به دست دارد، اما نگه داشتن امنیت و برقرار کردن دائمی امنیت از خود شرایط دارد که اشخاص مستقی باید در امور کار باشد.
چقدر این وضعیت میتونن نگران کننده بر مردم باشه و سر زندگی مردم در افغانستان تاثیر بگذاره؟
مردم ما قسمی که دمید 45 سال به گناه کشته میشون و هر حکومتی که میان برای از اینا وعده امنیت میدن، متاسفانه که در اول برای چند وقت امنیت خوب میباشه، بعدا امنیت ها همیشه خراب شده و طالبا وقت که به قدرت رسیدن امنیت دائمی بوجود آمد، اما این امنیت را خود طالبا در وقت جمهوریت خراب ساخته بودن. گروه مخالفی که میجنگیدن با جمهوریت طالبا بودن. فعلا نگرف واضح است که اینا به قدرت رسیدن و جنگ خاموش بود، اما ناگفته باید نماند که گروه های هستن از طریق کشورهای مختلف مغرض و همچنان در داخل کوشش میکنن، شاید در داخل طالبا هم کسایی باشن که با استخبارات منطقه دست داشته باشن و خودشان این امنیت را خراب سازن.
احمد خان اندر آگاه امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اسپینگل مرد 28 ساله و باشنده منطقه چلستون بود که به روز دوشنبه به دلیل فقر و گرسنگی خود در مزرعه آتش زد، اما مسئولان شفاخانه استقلال در کابل گفتند که این مرد سه‌شنبه شب درگذشت. این مسئولین گفتند که درصدی سوختگی اسپینگل بسیار بلند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شفاخانه استقلال در کابل تایید می کنند مردی که خود را به روز دوشنبه در چهارراهی دیم مزنگ کابل آتش زده بود شب گذشته در این شفاخانه جان باخت. دکتر جاوید یوسف پور سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که درجه سوختگی این فرد 95% بود.
از اینکه فیصدی سوختگیش بسیار زیاد بود و درجهش هم عمیق بود، چون فیصدی بالا اکثرا محکوم به مرگ است.
با اساس معلومات بخش جراحی پلاستیکی و سوختگی شفاخانه استقلال، این مرد 28 ساله اسپینگل نام داشت و باشنده منطقه چلستون کابل بود که پس از 4 ساعت درمان در این شفاخانه جان باخت. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که هین آتش زدن این مرد در چهارراهی مزنگ شهر کابل گرفته شده نشان می‌دهد که وای خودش را آتش زده و مردم با دستمال‌هایشان در صدد خاموش کردن شعله‌های آتش هستند. دلیل این کار اسپینگل فقر و گرسنگی گفته شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد میزان بیکاری، فقر و گرسنگی در بین خانواده‌ها افزایش یافته و این مسئله نگرانی سازمان‌های داخلی و خارجی را در پای داشته است. هرچند بخشی از کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به افراد فقیر و بی‌بضاعت از سوی کشورهای مختلف افغانستان رسیده، اما شکایت‌های وجود دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان اصلی توزیع نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیام های شما تا لحظات دیگر هم اکنون میشنوید که روسیه برای تسلیم سربازان اوکراینی که در شهر ساحلی ماریپول تحت محاصره قرار دارند ضرب الاجل نو تعیین کرده است. سوی دیگر کشورهای غربی در مورد ارسال اسلحه سنگین به اوکراین و تحریم های دیگر به روسیه تصمیم گرفتند. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و در استودیوی پیک با ما است. عباس صاحب سلام به شما. نخست معلومات تازه از صحنه جنگ چیست؟
وزارت دفاع روسیه گفته که به خاطر بشر دوستی قوایش یک بار دیگر پیشنهاد میکنه که جنگجویان ملتگرا و خارجی در اوکراین تا بعد از ظهر امروز جنگ متوقف بسازن و اسلحه خود به زمین بانه. از سوی دیگر سربازان اوکراین صبح امروز گفتند که قوای روسیه حملات را بر بنای کارخانه فولاد به نام آزوفستال دوام می‌دهد، جایی که نظامیان اوکراین و مردم عام جابجا شدند. همزمان با این یک قمندان اوکراینی به خاطر وضعیت مایوس کننده خواهان کمک‌های عاجل شده و گفته که قوای بحری آنها که از آزوفستال دفاع می‌کنند اگر در ساعت‌های اخیر حیات خود نباشند در روزهای اخیر آن قرار دارند. قمندان سرهیولینا گفته است تعداد سربازان دشمن یعنی قوای روسیه نسبت به آنها بسیار زیاد است و هر سرباز آنها با 10 سرباز روسی مقابل می باشد. تصرف شهر بندری ماریوپول اوکراین برای روسیه بسیار مهم است، زیرا این به پلان روسیه که می خواهد شبه جزیره کریمیا را با شرق اوکراین وصل کنه کمک می کنه. شرق اوکراین هم اکنون در دست قوای روسیه است و کریمیا را روسیه در سال 2014 با خاک خود الحاق کرده بود. جنگ ها در ماریوپول و دیگر نقاط اوکراین در حال دوام دارد که هیات‌های روسیه و اوکراین از 29 مارس به این سو صحبت نکردند و دو طرف یک دیگر را به شکست این مذاکرات متهم می‌کنند.
در برابر این همه کشورهای غربی که از اوکراین حمایت می‌کنند چی گامایی را برداشتند؟
کشورهای غربی وعده کردند که اسلحه سنگین به اوکراین می‌دهند و تحریم‌ها را بر مسکو بیشتر می‌سازند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رهبران فرانسه، بریتانیا، جرمنی، رومانیا، پولند، ایتالیا، کانادا و ژاپن از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده. سخنگوی قصر سفید جین ساکی بعد از این تماس‌ها گفته است که آنها مهمات و کمک‌های زیاد نظامی را به اوکراین فراهم خواهند کرد. رئیس جمهور اوکراین جو بایدن هم به خبرنگاران گفته که در کمک‌های بعدی آنها که انقریب به اوکراین میرسد توپخانه هم شامل است. کشورهای دیگر غربی از جمله جرمنی و بریتانیا هم تعهدات مشابه کمک نظامی را به اوکراین کردند.
تشکر بسیار زیاد سید سمی عباس بود که از تازه ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین جزئیات میداد. رادیو آزادی. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان میگوید سهولت‌های انتقالات پول بیرون از کشور را برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران فراهم کرد. محمد صابر مومن سخنگوی این بانک با فرستادن پیام امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس تصمیم تازه بازرگانان و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای وارد کردن مواد اولیه به خصوص مواد خوراکی، داروهای طبی و زراعتی، مواد سوخت، ماشین‌های عصری و تکنولوژی مورد نیاز اکنون پول را از طریق سیستم بانکی انتقال دهند. با گفته آقای مومن این کار شامل داد و ستد برای کالاهای تجملی نمی شود. صابر مومن می گوید که با این روش حتی دانشجویان در بیرون از کشور نیز می توانند انتقالات پول تلگرافی یا تیتی را از طریق سیستم بانکی انجام دهند. بانک مرکزی این تصمیم را برای کاهش قیمت ها و جلوگیری از خسارات پولی عمومی مردم و بازرگانان در روند انتقال بیرون مرزی گرفته است. و افزود پیش از این انتقالات پول به بیرون از کشور از طریق سیستم حواله صورت می گرفت که اکنون این کار از طریق سیستم بانکی شده می تواند. و همچنین گفته است بانک‌های تجارتی برای بازرگانان پول‌هایی را که از رهگذر صادرات به حساب‌هایشان انداخته می شود بدون محدودیت و تأخیر پرداخت می کنند. شماری از بازرگانان و صاحبان کارخانه‌های تولیدی در نشست با سرپرست وزارت تجارت طالبان روی چالش‌های فرارایشان به شمول بلند بودن تعرفه‌های گمرکی بر مواد خام، مشکل اخذ ویزه و کمبود برخی کارخانه‌ها گپ زدند. در یک خبرنامه وزارت تجارت حکومت طالبان آمده است که این بازرگانان و صاحبان کارخانه‌ها گفتند که اکنون کارهایشان در بخش‌های مانند تولید ظروف پلاستیکی، نوشابه‌های گازدار معمولی، مواد شوینده، آب معدنی و غیره فعالیت دارند و اگر با مشکلاتشان رسیدگی شود تولیدات بیشتر خواهد شد و نیاز به واردات این محصولات از بیرون از کشور نخواهد بود. بر بنیاد این خبرنامه که دیروز نشر شده، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در این دیدار گفته است برای از میان برداشتن چالش های سرمایه گذاران و بازرگانان تلاش خواهد کرد. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 29 پول، 1 یورو 95 افغانی و 29 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 89 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم و همچنان برنامه افتوار رادیو آزادی منتظر نشر است، اما در این بخش برنامه با جعفر احمدی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید. گفتگوی داریم با یک فعال زن که میگوید طالبان بازداشتش کرده بودند.
او شب که من زندانی هم شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم.
و پیام های شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است.
من جعفر احمدی هستم. پیش از همه بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
جان باختن و زخمی شدن افراد به اثر چند انفجار به روز سه شنبه در غرب کابل توجه شما را از نشریه ها را به خود جلب کرده است. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد که طالبان اصرار میکنند که داعش را شکست دادند، اما به نوشته روزنامه تحلیلگران داعش را چالش امنیتی کلیدی در برابر طالبان میدانند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات مرگبار را در گذشته در منطقه شیعه‌نشین در غرب کابل پذیرفته است. به نوشته روزنامه تنها در ماه اکتبر سال 2020 در حمله انتحاری بر یک مرکز آموزشی در همین منطقه که داعش مسئولیتش را پذیرفت دست کم 24 تن به شمول دانش آموزان جان باختند. گاردین می نویسد که طالبان از زمان بازگشتن به قدرت به گونه منظم بر مخفیگاه های مزنون داعش عمدتاً در ولایت ننگرهار عملیات را انجام دادند. تمیم آسی یکی از کارشناسان سیاسی با اشاره به رویداد مرگبار سه‌شنبه در کابل می گوید که تلسمی که طالبان می گفتند به افغانستان امنیت می آورند شکسته شده است. او بر رادیو آزادی گفت که حکومت سرپرست طالبان با سیاست‌های از دید او انتقام جویانه اش و نیز دست کم گرفتن تهدید داعش راه را برای آغاز کمپاین جنگی گروه‌های مانند داعش در افغانستان باز کرده است. و روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال نوشته است که برخی از افغان‌ها گرده خود یا اعضای خانواده‌هایشان را می‌فروشند که با گرسنگی مقابله کنند و قرضه‌هایشان را بپردازند. روزنامه به قصه گل محمد توجه کرده است. مردی که به نوشته روزنامه پیش از افتادن هرات در ماه اگست به دست طالبان یکجا با همسرش تصمیم گرفت که گرده فرزند 15 ساله‌شان را بفروشد. وال استریت ژورنال می‌نویسد که کسانی که به خاطر غذا و ادویه به گل محمد قرضه داده بودند بر او فشار آوردند تا قرضه ها را بپردازد. به نوشته روزنامه گل محمد بیان که به فرزندش بگوید او را به شفاخانه منتقل کرد و دکتران گرده او را بیرون کردند. در ادامه می خوانیم که گل محمد و همسرش گرده خلیل احمد را در بدل $4,500 فروختند. روزنامه می نویسد که مثل خانواده گل محمد دیگر شهروندان افغانستان نیز با بحران بشری بی پیشینه روبرو هستند. روزنامه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز توجه کرده است که بر اساس آن بیش از نیم جمعیت 39 میلیونی افغانستان دچار گرسنگی مزمن هستند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع آنچه محدودیت‌های شدید بر کار و تحصیل زنان و دختران خوانده شده، شمار زیادی از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی این کشور را ترک کردند. تعدادی از آنها پس از زندانی شدن از سوی طالبان از افغانستان بیرون شدند. فوزیه سعیدزاده یکی از آنهاست که افغانستان را ترک کرده. او که نخواست مکان بود و باش فعلیش افشا شود، در مورد اینکه چرا بازداشتش کرده بودند به ما چنین گفت.
دقیقا زمانی که مرا زندانی کردن، اتهامی که بالای ما وارد شده بود این بود که گویا ما با خارجی ها کار میکنم و چرا در این دو دهم و دختر خانه ما کار کردیم، مبارزه کردیم و چرا ما مظاهره کردیم بر علیه هزی ها ما استدعی کردیم و کسانی که ما را بردن این قطعه بسی نام یاد میشد، قطعه بدری، قطعه هرموک و کندک استشهادی.
مشخصا چی وقت و در کجا بازداشت شدین؟
خانه ما کوچه 4 کارت 3 بود که مربوط کوچه 4 پاسپورت میشه و تا تقریبا خب او زمان بسیار ما حالت وحشتناک بالای ما بود که چند ما ساعت دقت نکردیم و احتمال زیاد ساعت 6 یا 7 شب بود که اینا بالای خانه ما چاپه انداختن. در حدود 30 نفر بودن و هیچ زن در بین از یا مامور زن وجود نداشت، همش مردها بودن. تاریخ 11 ماه عقرب بود که 4 ماه قبل میشه و شب هنگام به خانه ما آمدن مرا با خود بود.
تا جایی که من اطلاع دارم برادر شما را هم بازداشت کردن.
دقیقا او شب چون تعداد فامیل ما زیاد بود، خانمای برادرم بود، مادرم بود، ما بودم، در حدود 13 یا 14 نفر از این فامیل بودیم. از بین از یا مرا با دختر برادرم جدا کردن که چون برادرم در این فعالیت های مدنی همیشه امرای ما بود و طفلک ما که بچه که ما 12 ساله هست و از بین همه اطفال او رم جدا کردن، پای برهنه با ما یک جای بود.
تحت چه شرایط در بازداشت بودین و رفتار طالبا چگونه بود با شما و کسای دیگه که به گفته شما در اونجا در بازداشت بسر می بردن؟
4 نفر مامورین ازیا بود که 2 دانه ازی از قوم تاجک بود، از به حساب نیروهای امنیتی سابق که با اینا از بخش استخبارات وصل شده بود از سمت شمال، و 2 ازی یک از لوگر بود، یک از وردک. لوگری از هر لحظه مرا کافر میگفت، هر دقیقه مرا بی حیا میگفت، چوچی آمریکایی میگفت و میگفت ما از خدا نترسم، امی لحظه تو را میکشم. و او شب که من زندانی ام شدم، من امید آزاد شدن اصلا نداشتم. من شب تا صبح منتظر بودم که چی وقت اینا مرا به قربانگاهشان میبرن که بکشن، یعنی چگونه خاطر اینا مرا کشتن. و میبرد که ازی که بود رئیس همه ازیا بود، کم توم ای نه اجازه نمیداد که با ما بدرفتاری بکنن. شاید این میخواست که از طریق امیروی خوبه که با ما انجام میداد، میخواستم و خواست که داره البته بعضی کسایی را که میخواست توسط ما بگیره، این پروژه را میخواست توسط ما پیش ببره. به خاطر ازی رویه خوب امرای ما میکرد، مرا خواهر میگفت، ولی دیگاش بسیار رویه زشت میکرد. شب هنگام اینا تقریبا 2 مرتبه به تحقیق یا بیشتر از 2 مرتبه به تحقیق آمدن. ایج زن در بین ازیا نبود، 7 نفر یا 10 نفر میامدن از ما تحقیق میکردن، با کی کار کردی، با مقام ولایت تو چی کار داشتی، چی کار کردی، چرا کار کردی، چی ضرورت داشتی کار بکنی. یک دختر خانم باید در خانه بشینه، جای دختر خانمای مسلمان خانه هست، شما مسلمان نیستین، شما کافر هستین.
فوزیه سعیدزاده یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که به ما پیام می فرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش می کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد، هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است متاسفانه. از قبل هم که در قیمت ها افزایش یافتین. مردم افغانستان متاسفانه غریب و نادار هستند. حالا که ماه مبارک رمضان است، ما از مسئولین طالبان و همچنان از فروشنده ها خواهش ما ای است، بین در ماه مبارک رمضان دستگیر از اینا باشین. لااقل کسایی که دارن خوب پرداخت میکنن، کسایی که ندارن به امو پیمانه که متاسفانه از پولدارا شما پیسه میگیرین، امو نرخیره که به پولدارا ماندین، برای بیچاره و غریب ها ماندین. ای خود ظلم آشکار است در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردمی که فقیر و بیچاره و تنگ دست هستن.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ کابل زنگ میزنیم، پیام میدیم. سایه شهره اتفاق حوزه 13 دوباره هم کمک خط کمک میایم که یبا و فقرا اینتر چید مام کنم کارگر ندم، یک خود مزدیم کم مایی بوم جای بجای منده این دیگه انتر لیست منو مو برم ما کنم کمک ممک نمیده دیگه، این معلولی نم معلوم نشد.
ولی از خدا و قرآن ما تشنگی و گشنگی مردی می خارج میاد در روز اعلان میشه که ای قدر تن آمد نمی رسه اینا به زورمنده می رسه می صدای مر به زورمنده بالا برسانیم ولی از خدا ما گشنگی و تشنگی مردی مزیس کاک سالی است آونیس کسی کشت و زراعت و دیکانی کن عزیز گشنگی آمد عزیز تاولات جمهوریت آمد دیگه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشار